اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز چهارشنبه 5 آگست سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. دوستان عزیز، قبل از این که به معرفی گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام و صبح بخیر. در اثر وقوع یک انفجار بزرگ در بیروت، پایتخت لبنان، 78 نفر کشته و حدود 4000 نفر دیگر زخمی شد. این انفجار دیروز ساعت 6 شام به وقت محل در یک ذخیره‌گاه منطقه بندری بیروت به وقوع پیوست و به حد قوی بود که به گفته شاهدان تمام بیروت را تکان داد. مقام ها گفتند که ممکن شمار افراد کشته شده در اثر این انفجار افزایش یابد. وزارت داخلی لبنان گفت که بر اساس معلومات ابتدایی این انفجار ناشی از منفجر شدن مواد انفجاری نوع امونیوم نایتریت بود که در سال 2014 ضبط و در این ذخیره‌گاه نگهداری می شد. میشل آون رئیس جمهور لبنان گفت که نگهداری 2750 تن امونیوم نایتریت بدون رعایت اقدامات محافظتی در بندر بیروت یک اقدام غیر قابل قبول است. آقای آون گفت که کابینه لبنان امروز چهارشنبه نشست اضطراری برگزار می کند و او خواستار اعلام وضعیت اضطراری برای مدت 2 هفته شد. حسن دیاب صدر اعظم لبنان گفت افرادی که مسئول این انفجارند هزینه آن را خواهند پرداخت. او این انفجار را یک فاجعه خواند و وعده سپرد که از آن بدون حسابدهی نخواهد گذاشت. رسانه های هند گزارش داده که یکی از مهاجمان بر زندان جلال آباد یک دکتر دندان هندی بوده است. بر اساس گزارش ها این دکتر ایجاز کلوکوتیا پوریل نام داشت و باشنده ایالت جنوبی کرالا بود و در اواسط سال 2016 با 25 هندی دیگر وارد افغانستان شد. در این گزارش ها آمده که همسر دکتر ایجاز همین اکنون با 2 فرزندش در زندان بادامباغ کابل در حبس بسر می برد. در حمله بر زندان جلال آباد که ناوقت روز یک شنبه آغاز و تا روز دوشنبه ادامه داشت، حدود 30 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شد. مقام های امنیتی گفتند در پی این حمله که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، حدود 270 زندانی که بیشترشان جنگجویان گروه طالبان و داعشند از زندان جلال آباد فرار کردند. عمران خان صدر اعظم پاکستان از نقشه سیاسی جدید این کشور رونمایی کرد. در نقشه سیاسی جدید پاکستان، منطقه کشمیر تحت کنترل هند به حیث منطقه اشغال شده و بخشی از خاک پاکستان ذکر شده و در آن گفته شده که سرنوشت نهایی کشمیر بر اساس قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد تعیین خواهد شد. عمران خان روز سه‌شنبه هنگام رونمایی از نقشه سیاسی جدید پاکستان گفت که نقشه توسط کابینه این کشور به تصویب رسیده و پس از این نقشه رسمی پاکستان خواهد بود و در مکاتب و دانشگاه های این کشور از آن استفاده خواهد شد. هند در 5 آگست سال گذشته نیمه خودمختاری ایالت جموں و کشمیر را لغو و آن را به 2 بخش اداری تحت کنترل مستقیم حکومت مرکزی این کشور تقسیم کرد، اقدامی که خشم بسیاری کشمیری ها و پاکستان را برانگیخت. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت که در نقشه جدید سیاسی این کشور منطقه سیاچن بخشی از خاک پاکستان نشان داده شده و به گفته وی اسلام آباد با این اقدام ادای مالکیت هند بر سیاچن را به چالش کشیده است. هند و پاکستان 2 بار به خاطر اختلافات روی منطقه کشمیر با هم جنگیده اند. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که طرف های متخاصم جنگ یمن مذاکرات روی تبادله زندانیان را آغاز کردند. فرانز روشنستاین رئیس این کمیته در یمن گفت شمار زندانیانی که قرار است 2 طرف تبادله کنند قابل ملاحظه می باشد. او افزود که هنوز 2 طرف روی فهرست نهایی رهایی زندانیان به توافق نرسیدند. حکومت یمن که آن را جامعه جهانی به رسمیت می شناسد و از حمایت عربستان سعودی برخوردار است، از سال 2015 به این سو با شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در جنگ است. 2 طرف تا اکنون چندین بار زندانیان یکدیگر را تبادله کردند. اما هنوز هم هزاران نفر در حبس 2 طرف متخاصم به سر می برد. کمیته بین المللی صلیب سرخ ابراز امیدواری کرد تا توافق جدید تبادله زندانیان در چند روز یا چند هفته آینده نهایی شود و افزود که این کمیته آماده است تا این توافق را از رهگذر لوجستیکی عملی کند. سازمان جهانی صحت می گوید که در 5 ماه گذشته شمار افراد مصاب به ویروس کرونا که از 15 سال تا 24 سال عمر دارند 3 برابر افزایش یافته است. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، وقایع جدید ویروس کرونا در امریکا، آلمان، فرانسه، اسپانیا و ژاپن بیشتر در جوانان دیده شده است. یک مقام شفاخانه جانز هاپکینز امریکا دلیل افزایش وقایع ویروس کرونا در میان جوانان را بی‌پروا بودن آنان در پوشیدن ماسک و عدم رعایت فاصله اجتماعی خواند. این در حال است که تدروس ادهانوم گبریوسوس، رئیس عمومی سازمان جهانی صحت، هفته گذشته در یک نشست خبری گفت که جوانان در برابر ویروس کرونا مقاوم نبوده و آنان می توانند به کرونا مبتلا شده در اثر آن جان بدهند و یا هم این ویروس را به سایر مردم انتقال بدهند. یک نهاد علمی فرانسه هشدار داد که ممکن این کشور در فصل خزان و یا زمستان امسال با موج دوم شیوع ویروس کرونا روبرو شود. کمیته علمی فرانسه که عالی‌ترین نهاد علمی این کشور می باشد، روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفت که وضعیت از رهگذر شیوع ویروس کرونا در فرانسه متزلزل بوده و احتمال دارد این کشور در هر لحظه با وضعیت روبرو شود که مانند اسپانیا کمتر قابل کنترل خواهد بود. این نهاد فرانسوی همچنین هشدار داد که اگر مردم فرانسه فاصله اجتماعی و تدابیر برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا را رعایت نکنند، ممکن موج دوم شیوع ویروس کرونا در فرانسه حتی در اواخر فصل تابستان آغاز شود. این در حال است که بسیاری شهرهای بزرگ فرانسه به شمول پاریس در حال اجباری ساختن پوشیدن ماسک در اماکن عمومی می باشند. ویروس کرونا در فرانسه بیش از 194 هزار نفر را مصاب ساخته و جان بیش از 30 هزار نفر دیگر را گرفته است. اردوی ایالات متحده از آزمایش موفقانه یک میزایل بالاستیک قاره‌پیما خبر داد. قوای هوایی اردوی ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت که این میزایل روز سه‌شنبه از پایگاه هوایی ودنبرگ در ایالت کالیفرنیا پرتاب و پس از پیمودن 6700 کیلومتر در اقیانوس آرام فرود آمد. قوای هوایی آمریکا افزود که این آزمایش نشان داد که نیروی بازدارنده هسته‌ای این کشور مسون، محفوظ، قابل اطمینان و مؤثر می باشد. یک مقام نظامی آمریکا گفت که میزایل آزمایش شده از نوع منتمن 3 است. او افزود که این میزایل های قاره‌پیما 50 سال قدامت دارد و آزمایش مداوم آن یک امر ضروری می باشد. در همین حال، قوای هوایی آمریکا همچنین افزود که آزمایش این میزایل پاسخ و یا واکنش بر رویدادهای جهانی و تنش‌های منطقه‌ای نمی باشد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
اخبار رو از همکارم شنیدید. حال توجه نمایید به بخش گزارش های برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان از افزایش تلفات غیر نظامیان در جریان درگیری های مسلحانه نسبت به یک سال گذشته خبر می دهد. کمیسیون حقوق بشر از طرف های درگیر در منازعات مسلحانه می خواهد که قوانین بشردوستانه جنگ را رعایت کنند. میرویس بیژن گزارش می دهد.
سید محمد سامی، رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان، میگوید که تلفات غیر نظامیان در این زون نسبت به یک سال گذشته افزایش بی پیشی نداشته است. آقای سامی می افزاید که در جریان 6 ماه سال گذشته 81 غیر نظامی در درگیری ها کشته و زخمی شده بودند، اما این رقم تنها در ماه سرطان امسال ثبت شده است. به گفته رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، در 6 ماه امسال 235 مورد تلفات غیر نظامیان در نتیجه درگیری های دو طرف ثبت این نهاد شده است.
ما هم متاسفانه روز به روز نظر به سال گذشته بلند میره، به این معنی که ما در سال گذشته در 6 ماه 81 مورد داشتیم، در حالی که امسال تنها در ماه مبارک در ماه سرطان ما 81 مورد تلفات افراد ملکی کشته و زخمی داریم. واقعا فاجعه بار است و ما سرطان یکی از ماهایی است که در تاریخ گذشته حداقل چندین ساله‌ای که ما روی تلفات افراد ملکی کار میکنیم سابقه نداشته که در یک ماه 81 نفر تلفات افراد ملکی را کشته و زخمی داشته.
اما این کمیسیون از مجموعه 235 مورد تلفات غیر نظامیان شمار کشته و زخمیان را با تفکیک بیان نکرد. رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر از نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان میخواهد که برای رسیدن به اهداف نظامیشان غیر نظامیان را سپر نسازند و قوانین بشر دوستانه جنگ را در نظر بگیرند. سید محمد سامی رئیس دفتر صحاوی حقوق بشر گفت
اینا مکلف هستند تا مطابق قانون اساسی افغانستان و کنوانسیون های بین المللی جان و مال افراد ملکی را حفظ بکنند. به او خاطر باید اینا بیشتر توجه بکنن و در مواردی که تلفات ملکی از طرف نیروهای دولتی افغانستان اتفاق میفته ما واکنش ما البته در مجموع قضایای تلفات افراد ملکی یکسان است. ما اعلامیه میتیم، تقاضا میکنیم، تحقیق میکنیم و در مواردی که بیشتر به دولت از فشار بیشتر ورد.
با این حال مقام های محلی و امنیتی در بلخ میگویند که با توجه به اصول بشر دوستانه نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در جریان عملیات ها به مسئولیت جانی غیر نظامیان بیشتر دقت میکنند. منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ
برای نیروهای هوایی، برای کسایی که در عملیات های شبانه به صراحت لهجه برشان تفهیم شد تا نهایت کوشش شود که در این طور عملیات ها از تلفات غیر ملکی جلوگیری صورت بگیره.
به باور باشندگان مزار شریف طرف های درگیر در منازعات مسلحانه مسئول قربانی شدن غیر نظامیانند و باید پای میز محاکمه کشاننده شوند. سجاد از باشندگان مزار شریف میگوید
حکومت و طالبا در قبال تلفات افراد ملکی مسئول هستند و هیچ دلیل و برهانی نمیتونه این استدلال بکنه که افراد ملکی در جنگ تلف شد.
بر بنیاد یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال افغانستان در 6 ماه گذشته امسال مسئول 47% از تلفات غیر نظامیان طالبان، 8% گروه داعش و مسئول 15% تلفات غیر نظامیان نیروهای امنیتی بودند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
باز هم گزارش از افغانستان. آغاز به کار دهلیز تجارتی حمل نقل میان کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران سبب افزایش صادرات محصولات داخلی خواهد شد. مقام های افغان همچنان میگویند که این دهلیز تجارتی میتواند از هزینه های اضافه انتقال کالاهای تاجران و تولید کنندگان به بیرون از افغانستان بکاهد. خلیل نوزایی گزارش می‌دهد.
یک هفته از افتتاح دهلیز حمل و نقل جاده کتای می‌گذرد. دهلیز تجارتی میان کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران که به گونه آزمایشی نخستین محموله اموال تاجران افغان حامل مواد غذایی و تایر موتر را از ولایت هرات به کشور تاجیکستان و سپس قرقیزستان انتقال می‌دهد. احمد سعید عظیمیان معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید که با شروع فعالیت این دهلیز تجارتی امیدواری های تاجران افغان برای افزایش صادرات بیشتر شده است.
وقوع انتظار داریم از دولت و حکومت مرکزی که شهر صورت بگیره و تامین امنیت بتونه کالای صادراتی هرات و مجموع افغانستان به از این طریق انتقال پیدا بکنه طبیعیه که بخش اعظم از مشکلات ترانسپورتی و تجارتی محل میشه و تسهیلات لازمه را اگر بیاره مطمئنم که در آینده نزدیک ما شاهد از این خواهد بودیم که این خطوط بتونه برای قنامندی اقتصاد افغانستان کمک کنه.
مقام های افغان نیز بر این باورند که افغانستان به خصوص هرات یکی از ارزان‌ترین شاهراه‌های تجارتی و ترانزیتی با کشورهای منطقه می باشد. سید وحید قتالی والی هرات گفت که تلاش می‌کنند تا با ایجاد سهولت‌های بیشتر در کنار کاهش هزینه انتقال کالاهای تاجران راه برای رشد تجارت و سرمایه‌گذاری در این ولایت فراهم شود.
شاید در شروع ما چالش‌های را داشته باشیم، اما برای ما مهم این بود که توافق‌نامه‌های بین‌المللی با افغانستان صورت بگیره و کشورهای منطقه به این نتیجه از لحاظ اقتصادی برسند که افغانستان به صرفه‌ترین مسیر ترانزیتی است.
همزمان یونس رهنورد رئیس اداره ترانسپورت در ولایت هرات میگوید که افغانستان با استفاده از سیستم بین المللی ترانسپورت جاده‌ای کالاهای تاجران و تولید کنندگان داخلی را به کشورهای مقصد زودتر می‌فرستد.
کتا یکی از دلایل مهم اقتصادی و ترانسپورتی هست و این باعث از این میشه که ما بتونیم محمولات تجارتی از ایران که مبدا محمولا است از طریق افغانستان به تاجیکستان و قرقیزستان صادر بشه. البته افغانستان میتونه که از این دلیل هم استفاده کنه، کالاهای صادراتی خود از طریق به اساس سیستم تیر یا تی‌آی‌آر به کشورهای عضو صادر کنه.
پیش از این نیز دهلیز تجارتی راه لاجورد برای ایجاد سهولت بیشتر برای بازرگانان در ولایت هرات افتتاح شده بود. حالا تنها نگرانی برخی از تاجران افغان این است که دهلیز کتای نیز مانند دهلیز تجارتی راه لاجورد نمایشی و پرهزینه نباشد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
استبداد بزرگتر از آنچه که تحت پوشش قانون و به نام عدالت مرتکب می شود وجود ندارد. این کلمات را مونتسکیو، فیلسوف بزرگ سیاسی فرانسوی نوشته است و بهتر از این هیچ توصیف در مورد رژیم سرکوبگرانه رمضان قدیروف رهبر مستبد جمهوری چچن روسیه وجود ندارد. به همین دلیل ایالات متحده به دلیل نقص فاحش حقوق بشری مردم چچن محدودیت های جدید ویزا را برای قدیروف و خانواده وی وضع کرده است. پیامد آن این است که قدیروف، خانومش و دو دختر بالغ و اکنون از ورود به ایالات متحده منع شدند. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا هنگام اعلام این ممنوعیت گفت که ایالات متحده اطلاعات گسترده و معتبر را در اختیار دارد که قدیروف مسئول تخلفات بیشمار حقوق بشر طی بیش از یک دهه از جمله شکنجه و قتل‌های غیر قانونی است. این اطلاعات همچنان شامل گزارش‌های معتبر از توقیف‌های دست جمعی و شکنجه همجنس گرایان است. در سال 2018 یک سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مورد نقص حقوق بشر در چچنیا فاش ساخت که آزار و اذیت و ظلم، دستگیری‌ها، بازداشت‌های خودسرانه یا غیر قانونی، شکنجه، ناپدید شدن اجباری و اعدام‌های غیر قانونی در فضای مسئولیت از مجازات در آن کشور انجام شده است. منتقدان قدیروف طی سال‌های متمادی به دلیل گزارش سوء استفاده در چچنیا بهای گزافه را پرداخت کردند. در سال 2017 چند چچنی مرتبط به ادارات امنیتی قدیروف به جرم قتل بوریس نمتسوف رهبر مخالف روسیه گناهکار شناخته شدند. در سال 2009 ناتالیا استیمیوروا که برای گروه حقوق بشر مموریال کار میکرد از خانهش در چچنیا ربوده شده و به قتل رسید. در سالهای اخیر شمار زیادی از منتقدین قدیروف که در تبعید در اروپا زندگی می کردن نیز کشته شدند. اخیراً آقای قدیروف مانند بسیاری دیگر از رهبران اقتدارگرا شیوعی ویروس کرونا را بهانه ساخته تا بیشتر مردم چچن را مورد آزار و اذیت قرار دهد. در واقع بر اساس گزارش های مطبوعاتی قدیروف خبرنگاران را مورد تهدید قرار داده است که در مورد تلاش‌های دولت او برای ترساندن مردم از آزمایش کووید 19 گزارش داده بودند. او این گزارشگران را دشمن دولت می نامد. این اقدامات اضافی دولت امریکا برای آقای قدیروف پیام ارسال می کند که نقص فاحش از حقوق بشر عواقب برای او و خانوادهش و امراض دارد. ایالات متحده از تمام ابزاری که در اختیار دارد برای ارتقای مسئولیت پذیری برای همه کسانی که همچون رفتار ناشایست را انجام می دهند استفاده خواهد کرد. ایالات متحده از دولت روسیه می خواهد تا مسئولیت نقص حقوق بشر در چچنیا را پایان دهد و اطمینان حاصل کند که همه در روسیه به شمول مردم چچن بتوانند بدون ترس از مجازات از آزادی های اساسی خود بهره ببرند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها، مصر پس از کاهش عمده در تعداد مبتلایان ثبت شده ویروس کرونا در روزهای اخیر برای اولین بار طی 4 ماه دوباره کلیساها را بازگشایی می کند. تعداد آمار جدید این ویروس در سودان نیز در حال کاهش است. این در حالی است که لیبیا، تونس و الجزایر شاهد افزایش آمار کووید 19 بودند. گزارش ادوارد یرمیان را از سحر عظیمی می شنویم.
عبادت کنندگان برای اولین بار برای اشتراک در برنامه های کلیسا بعد از تقریباً 4 ماه در شهر تاریخی بندری اسکندریه مصر جمع شدند. مقامات روز دوشنبه کلیساها را در سراسر مصر بازگشایی کردند. افراد حاضر در کلیساها مقررات مسئولیت در مورد مسافت‌های جسمی و استفاده از ماسک‌های صورت را مراعات می‌کردند. مساجد در جریان روزهای هفته بازند، اما برای نماز جمعه و تعطیلات عمده مذهبی بسته می‌باشند. وزارت صحت مصر روز یکشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته فقط 167 مورد جدید ویروس کرونا ثبت شده است و تنها 31 نفر جان خود را از دست دادند. در روزهای اخیر آمار و ارقام مربوط به واقعات جدید به طرز چشمگیری کاهش یافته و باعث شده است تا حکومت برخی از محدودیت‌ها را کم کند. کشور مجاور مصر سودان همچنین در روزهای اخیر شاهد کاهش نسبی در تعداد مبتلایان پایین‌تر از 100 مورد جدید در بیشتر روزهای هفته گذشته بوده است. شبکه خبری تلویزیونی 218 لیبیا گفته است که در شهر بندری مصرا که تحت تسلط ملیشه‌های اسلامگرا است، پس از مرگ 6 نفر در اثر کووید 19 در اخیر هفته توسط مقامات قیودات وضع شده است. طبق گزارش رسانه‌های عربی، سربازهای خارجی اجیر از طریق مصر را از خارج به لیبیا وارد شدند. پل سالمیان که استاد دانشگاه دفاع ملی واشنگتن است، با صدای آمریکا گفت وی فکر می‌کند افزایش اخیر آمار در لیبیا احتمالاً بخشی از ورود جنگجویان اجیر خارجی به آن کشور است. از سوی دیگر سعید صادق، جامعه شناس مشهور جامعه سیاسی مصر که همکنون در تونس است، با صدای آمریکا گفت فکر می‌کند در تونس و سایر مناطق شمال آفریقا تعداد مبتلایان ویروس کرونا افزایش یافت، زیرا بعد از اینکه تعداد موارد مبتلایان کاهش یافت، بسیاری از اعضای خانواده ها از فرانسه و دیگر مناطق اروپا دیدن کردند و این سبب می شود ویروس را با خود دوباره به آنجا بیاورند. تلویزیون عربستان سعودی گزارش داد که هیچ مورد جدیدی از ویروس در میان کسانی که در مراسم حج شرکت کردند وجود نداشته است. ماجد آل قاصری وزیر اطلاعات عربستان خاطر نشان کرد گسترش گسترده ویروس کرونا و خطر آشکار آن برای بشریت عربستان را وادار کرد که تعداد افراد حاضر در زیارت امسال را به طور جدی محدود کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش ای برنامه، یک کارشناس امور سیاسی روسیه می گوید با آغاز مذاکرات سال روسیه می خواهد مطمئن شود که طالبان جزء حکومت افغانستان شده و در موقف مقتدر در عرصه سیاسی آن کشور قرار گیرند. سمول رامانی، کارشناس مسائل افغانستان، امریکا و روسیه می گوید که روسیه می خواهد طالبان تهدید به سرحدات روسیه نباشند و طرفدار خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و عدم حضور استخبارات آمریکا در افغانستان است. در این رابطه ژیلا نوری مصاحبه‌ای با ساموئل رامانی انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
شما در مورد روسیه مقالات زیاد نوشتین. هفته گذشته مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت از جانب روسیه تهدیدات متوجه ایالات متحده و علای خان است. او مشخص در مورد پرداخت پول نقدی برای طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان چیزی نگفت. به نظر شما پامپیو با کدام تهدیدات روسیه علیه آمریکا اشاره کرده است؟
اشاره یو به تهدیدات بسیار گسترده است، مثلا در خصوص روسیه و چین. بر اساس دکترین نظامی امریکا، از نقطه نظر جیو استراتژیک هر دو کشور تهدید شمرده می شوند. فکر می کنم در ارتباط با افغانستان و اگر مشخص تر صحبت کنم، او شاید در مورد روسیه نگران است و دلیل آن خروج نیروهای آمریکایی است. به همین اساس ایالات متحده مطابق میعاد تعیین شده قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 نیروهای خود را از افغانستان خارج می سازد. اما روسیه طرفدار خروج کامل نیروها از افغانستان است. به این معنا که نه طرفدار حضور استخباراتی امریکا است و نه طرفدار حضور شرکت‌های امنیتی خصوصی و نه خواستار حضور مشابهی. به همین خاطر پیامی که پامپیو به آن اشاره می‌کند این است که معلومات استخباراتی در مورد پول نقدی تا کنون نهایی نشده و ترامپ نیز به این نکته اشاره کرده است.
پرداخت پول نقدی روسیه به طالبان و هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی یکی از مباحث تبلیغات انتخاباتی شده است. جو بایدن حریف ترامپ اخیراً ترامپ را به خاطر صحبت با پوتین از طریق تلفن و بحث نمودن در این مورد متهم ساخته است. نظر شما در این مورد چیست؟
سوال جالبه است. ترامپ در همان اوائل مشخصا نظرش را بیان کرد و آن این که این مسئله نهایی نشده است و همین طور ادامه می دهد و ارگاه او در مورد این که روسیه به طالبان پول نقد داده است با پوتین صحبت می کرد، این مسئله در مغایرت با آنچه که قبلا گفته است می بود و مشابه مسئله مداخله روسیه در انتخابات می بود که بارها ترامپ این موضوع را رد کرده است که اصلا کدام مشکل نبوده است. اما ترامپ مانند عرفهای قبلیش بیشتر موضوع را رد کرده و نمی خواهد بیشتر برملا شود و ارگاه بیشتر روشن شود تا یه سالها پرسش های بیشتر خواهد شد و به همین طور ادامه خواهد یافت. اما جو بایدن تلاش میکند تا این مسئله را ثابت کند که ترامپ در برابر روسیه سیاست نرم دارد و روسیه طرفدار انتخاب دوباره ترامپ است.
افغانستان از جنگ های دراز مدت رنج برده است و اکنون ایالات متحده میخواهد یکی از جنگ های طولانی خود را در افغانستان با کاهش نیروهای خود در افغانستان خاتمه بخشد، با وجودی که گروه های شورشی و داعش نیز در افغانستان هنوز فعالیت دارند. نظر شما به عنوان یک کارشناس مسائل جنگ های داخلی در این مورد چی است که آینده افغانستان بعد از خروج کامل نیروهای آمریکایی و چه جهت خواهد رفت؟
فکر می کنم که دشوار است پیش بینی کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد، اما به نظرم برخی سناریوها وجود دارد که می توان به آن اشاره کرد. اگر از جهت مثبت به آن نگاه کنیم، خروج نیروهای آمریکایی فرصت مذاکرات بین الافغانی را فراهم می کند. مقامات حکومت افغانستان به این نظر هستند که خروج نیروهای آمریکایی به حملات طالبان شدت می بخشد. این مسئله ای است که طالبان به نظرم خودشان ممکن الا یک سال دیگر بتوانند از این طریق کنترل افغانستان را به دست بگیرند.
نظر شما در مورد روسیه به عنوان همسایه افغانستان در مذاکرات صلح چی است؟ روسیه از مذاکرات صلح در افغانستان چی توقع دارد و آیا طرفدار صلح در افغانستان است؟
در این مورد موضوعات مختلف مطرح است. فکر میکنم که دشوار است تا بگویم آنان طرفدار صلح هستند، اما بهتر است بگویم روسیه طرفدار برقراری ثبات است. دو موضوع مختلف وجود دارد. آنان ثباتی را میخواهند که باعث جلوگیری حملات دهشت افغانی در آسیای میانه یا در پاکستان، ترکمنستان یا تاجیکستان شود. اما در ارتباط با صلح روسیه خیلی دخیل نیست و به نظرم برای روسیه زیاد نگران کننده باشد.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفته شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشه.